بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. همه ما میدونیم که جلساتی که برای سید الشهدا علیه السلام برگزار میشه، خب به هر حال جلساتی است که از زمان امام صادق علیه السلام شروع شد و در طول تاریخ ادامه پیدا کرد و به حمد الله هر سال هم پرشورتر میشه. این جلسات فقط هم برای شیعیان نیست، حتی الان شما نگاه بکنید اهل سنت، ارامنه، حتی هندوها، یعنی کسانی که خب دین و مذهبی هم ندارن، میدونید تو هند سه روز تعطیل رسمی و تعطیل بسیار گسترده هست. روز استقلال هند هست، روز گاندی هست و یکی هم روز عاشوراست که اتفاقا روز عاشورا تعطیلاتش خیلی محکمتر و جدیتر از اون دو روز دیگه هست. خب این مجالس از قدیم الایام به پا بوده. مبارزه ای هم که با جلسات سید الشهدا میشد، چه به صورت مبارزه سخت که اصلا این جلسات رو از بین ببرن، چه به صورت جنگ نرم و مبارزه نرم که شبهه بندازن. هر سال ببینید تکرار میشه این شبهات که به هر حال تا کی گریه، ما شدیم ملت گریه و ما شدیم افسرده و یا مثلا خرج امام حسین رو خرج فقرا بکنید و از همین حرفا. به حمد الله حالا شما هم متدینین اصلا اعتنایی به این چیزا نمی کنن و هر سال هم پرشورتر میشه. این جلسات که دور هم دیگه جمع میشیم، علاوه بر عزاداری که فوق‌العاده ارزشمنده، برای چه هدفی هست؟ دور هم جمع میشیم که چه گرهی رو باز بکنیم، چه مشکلی رو حل بکنیم. هدف از این جلسات چی باید باشه که بالاترین هدف باشه؟ بله، ببینید اهل بیت یعنی امام صادق علیه السلام به شاگردشون فضیل ابن یسار فرمودن که دور هم جمع میشید، مجلس میگیرید، تجلسون، تتحدثون. او گفت بله. حضرت فرمود فاحیوا امرنا، کار ما رو احیا کنید، زنده بدارید. این کار ما، این که امام صادق میفرمود کار ما رو زنده بدارید، این چیه؟ درسته خود این که آدم دین رو یاد میگیره، معارف دینی رو یاد میگیره، خب این یکی از کارهای اهل بیتی که مکتب اهل بیت رو آدم یاد میگیره، اما بالاترین مصداق کار اهل بیت رو زنده نگه داشتن و راه انداختن که امام صادق اینو میخواد، مهمترین مصداق چیه؟ هدف ما تو این جلسات باید او باشه. هر چیزی غیر از این هدف باشه کوچیکه. ما باید سراغ اون بالاترین هدف بریم. عنایت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اصلا حد و اندازه هر کسی، جایگاه و مرتبه هر انسانی، ارزش هر انسانی به اینه که هدفش چی باشه، چشم‌اندازش چیه، آرزوهاش چقدره. امیرالمومنین علیه السلام یه جمله زیبایی داره، قدر الرجل علی قدر همته، ارزش هر کسی به اندازه اون هدف و اون همتشه، اونی که دنبال میکنه. تو بگو هدفت چیه، تو من بگم حد و اندازت چقدره. آدمای بزرگ هدفاشون هم بزرگه، آدمای کوچیک اهدافشون، خواسته هاشون، آرزوهاشون، همتشون هم نازله. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، این فیلسوف بزرگوار، ایشون میگه قبل از انقلاب یه سمینار به هر حال فلسفی بود در دانمارک، شون میگه خب از خیلی جهات دعوت کرده بودن نویسندگان و دانشمندان کشورهای مختلف و مذاهب مختلف رو، من رو هم دعوت کرده بودن. موضوع اون سمینار این بود که ارزش انسان به چیه. هر کسی رفت سخنران به هر حال یه چیزی گفت، نوبت من که رسید، من رفتم گفتم ارزش هر کسی به این اون چیزیست که آرزود میکنه، به اون چیزیست که هدفشه. ببین چه چیزی میخواد به چی برسه، ارزشش همونقدر. یه کسی میخواد تمام هم و غمش اینه که مثلا یه آپارتمان فرض کنید 100 متری 200 متری داشته باشه، خب این ارزشش به همون اندازه همون آپارتمان، هم و غمش همونه، سقفش همون مقداره. یه کسی به این اندازه که مثلا یه ماشین مدل بالای بگیره، فکر و ذکرش همونه، اون ماشین رو غیبت بگذار، قیمت این آقا هم همون میشه، قیمت این آدم هم همون میشه. ایشون میگه من شروع کردم این مثالای مختلف رو زدن، بعد گفتم یه کسی هدفش و هم‌مقامش خداست، ارزشش بی‌نهایته، به اندازه خدا ارزشش بی‌نهایت. میگه اینو توضیح دادم، بعد دیگه اومدم از تریبون اومدم کنار، همه شروع کردن به هر حال دست زدن و تشویق کردن، تا من اومدم سر جام قرار گرفتم همه تشویق میکرد. من اجازه خواستم و دو مرتبه برگشتم، گفتم که حضار محترم، این چیزی رو که من گفتم مال من نبود، امام ما علی ابن ابی طالب ایشون فرموده قیمت و کل امرئ ما یحسن، قیمت هر کسی اون چیزی هستش که دنبال اوه، اون چیزی هستش که هدفشه، اون چیزی هستش که هم مقامش اوه. این از من نبود، این از پیشوا و رهبر ما علی ابن ابی طالب بود. میگه باز همه شروع کردن کف زدن، حالا این دفعه دیگه برای امیرالمومنین دیگه، قاعدتا دیگه شروع کردن تشویق کردن. واقعا همینه، قیمت هر کسی به این هستش که چی رو هدفش قرار داده، سقفش تا کجاست. خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری بود، میگفت بعضی از آدمایی که کوچیکن، حد و اندازه‌شون فقط هم مقام بهشون دنیاست، حتی تو عباداتشون هم دنبال دنیا میگردن. 40 هفته جمکران میره برای که مدل ماشینش بالاتر بره، یعنی سقفش همینه، اون حد و اندازه‌ش همینه، تو عباداتش هم دنبال دنیا میگرده. بعضیا تو کارهای دنیایی به ظاهر تجارت و کسب و کارشون هم دنبال خدا میگردن، الله اکبر. بعضیا تو نمازشون دنبال دنیان، بعضیا تو کسب و کارشون دنبال خدا. اونای آدمایی که بزرگه، حتی کسب و کار هم اگر میکنه، تجارت هم که میکنه، هرس نمیزنه، برای یه چیز دیگه کار میکنه. مرحوم مرشد چلویی تو همین تهران و خودمون تو بازار چلکوی همین بود، شاید الان هستن کسانی که با ایشون برخورد داشتن، خیلی سال نیست از دنیا رفت. باور کردنی نیست کارایشون، منم اصلا الان نمیخوام بگم. دخل این کشوی دخلش باز بود، بعضی مینداختن توش، حالا اونی که غذا خورده بود پول داشت میداد، بعضی رو بر میداشتن اونی که احتیاج داشت. و اینقدر هم صداقت بود اون موقع که کسی بیش از اندازه نیازش بر نمیداشت، کشوی دخلش باز بود، یکی مینداخت یکی بر میداشت. اصلا انگار کاری که میکرد صرفا برای سودش نبود، در این حال که خب درآمدش هم در میومد، برکتش رو هم داشت. حد و اندازه آدم ها با هم خیلی فرق میکنه، بعضی ها حتی تو عباداتشون دنبال دنیا میگردن، حتی بعد از مرگشون هم هم‌مقامشون، چون تو دنیا ذکر و فکرشون دنیا بود، بعد از مرگشون هم دنبال دنیا میدوهن. یکی از رفقای آیت الله حسن‌علی نخودکی اصفهانی میگه ما با آقا رفتیم قبرستان، تو قبرستان داشتیم حرکت میکردیم، ایشون منو بردم یه قبری، گفت گوش بده. حالا من که اهل این حرفا نبودم که چیزی بتونم بفهمم، ایشون تو من تصرفی کرد، گفت گوش بده. دیدم از این قبر صدای خیار فروشی میاد، البته این قبر که مقصود همه عالم برزخ این فرده، من به این شکل میدیدم صدای خیار فروشی میاد، خیار دارم، خیار تازه دارم، خیار سبز دارم، همین چیزایی که خیار فروشم. میگه من بهتم زد، گفتم آقا چه خبره؟ گفت بیا بریم یه جا دیگه. منو برد سر یه قبر دیگه، حالا گوش کن. گوش کردم دیدم صدای ذکر لا اله الا الله این حرفا میاد. گفتم آقا عالم چه خبره؟ گفت اون اولی تو دنیا که بود فکر و ذکرش فقط این بود که خیارش به فروش برسه، هم و غمش بیشتر از این هیچی نبود. الان چند روز از دنیا رفته، هنوز خودشو نیافته، هنوز خودشو نیافته که اومده عالم آخرت، هنوز تو سکرات مرگ و ذکرش همون خیار فروشیش. اون دومی هم ذکرش خدا بود، با خودش ذکرش آورده این طرف. اندازه و ارزش آدم ها با هم متفاوته، بستگی داره که چی مد نظرشه، آرزوش، هدفش، همتش، سقفش تا کجاست. اهل بیت اومدن ماها رو بزرگمون کنن، اهل بیت اومدن سقف ما رو بالاترین هدف ها، بالاترین مراتب قرار بدن، درست نقطه مقابل دستگاه ابلیس، دستگاه شیطان میخواد سر ما رو از آسمان فقط به سمت زمین و مادیات فقط به همین سمت بکنه، که هم مقاممون حریصانه دنبال این باشه که دوتا رو چهار تا بکنیم، چهار تا رو هشت تا، سه شیفت دنبال دنیا. شما الان ببینید تو دنیای سرمایه داری آدمایی رو که درست میکنن آدمای مصرفیه، با تبلیغاتش شدید و رنگارنگ، مدل‌های مختلف موبایل، ماشین، لوازم خونه، طوری رو آدم حریص آدم رو بار میارن که وقتی رسید به یکی دیگه میخواد اون بعدیش گیرش بیاد. آدم مصرفی بار میارن. آدم مصرفی اونیست که به اونی که داره راضی نیست و همش دنبال اونیست که نداره. وقتی میرسه به یه مدل میخواد اون مدل بعدی رو بهش برسه. دو شیفت و سه شیفت دنبال دنیا، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. دیگه حالی براش نمیمونه، دیگه رنگ و بوش عوض میشه، سرش از آسمان فقط به سمت عالم دنیا هستش. این اگرم اهل نماز باشه همونیست که اون استاد بزرگوار میگفت تو نمازش هم دنبال دنیاست. اگرم دنبال امام زمان باشه، امام زمان رو میخواد فقط برای اینکه بیاد رفاه براش بیاره. بعضیا رو دیدید تا گرونی میشه، که خب هممونم به هر حال ناراحت هستیم، امام زمان بیاد درست کنه. عزیزم یعنی امام زمان فقط بیاد گرونی رو درست کنه؟ یعنی فقط میای امام زمان ارزونی بیاره؟ یعنی فقط امام زمان رو برای این میخوایم؟ برای 4 کیلو روغن و برنج و برای این چیزا میخوایم؟ بله. بعضی فقط برای همین میخوان. امام زمان رو میخوان که بیاد کارشون رو بندازه. یا آقایی الان هست، یه بزرگ سنی ازش گذشته، ایشون میگفت من بود 50-60 سال پیش تو مدرسه جوان بودم، تو مدرسه فیضی قم حجره داشتم، خیلی ارتباطم با حضرت ولی عصر علیه السلام خوب بود، خیلی حالات خوشی داشتم. یه مرتبه از جهت مالی وضعم خیلی خراب شد، شروع کردم همونجور که تو حجره نشسته بودم یه لیستی از مایحتاج خودم برای امام زمان نوشتم که آقا مثلا چند کیلو برنج، چند کیلو روغن، گوشت، نخود، لوبیا، شروع کردم اینا رو لیست کردم. اون آخرین قلم رو که نوشتم دیدم در حجره رو میزنن، آخریش رو که نوشتم دیدم در میزن. رفتم دیدم یه کسی هستش که عبا رو سرش کشیده، یه کیسه بزرگ تو دستش بود، اینو گذاشت جلو سکوی حجره، گفت این اون چیزیست که میخواستی از حضرت، ولی امام زمان رو برای 4 کیلو برنج و روغن نخواهید. ایشون میگه من دقت کردم ببینم کیه، عباش رو سرش بود دقیق معلوم نبود، دقت کردم دیدم حاج آقا فخر تهرانیه، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر 17-18 سال پیش از دنیا رفت، از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی زاهد بود، بعدم این اواخر اومده بود قم با آیت الله بهادینی خیلی رفیق بود، با آیت الله بهادینی، با مرعشی نجفی. گفت دیدم حاج آقا فخر از طرف حضرت این کیسه رو آورده، اون چیزایی که من میخواستم، ولی این نصیحت رو به من کرد که حضرت رو برای 4 کیلو برنج و روغن نخواهید. اما اهل بیت اومدن خواسته ها رو بزرگ بکنن، حتی خواسته های مادی ما. بالاخره ما انسانیم، بالاخره انسان یه مایحتاجی داره، غذا میخواد، خواب داره، خوراک داره، به هر حال یه مایحتاج زندگی داره. اهل بیت توجه به این داشتن، اما خواستن همینها رو هم رنگ آسمانی بهش بدن. حیوانی آدم نخوره، دنبال نکنه، حیوانی زندگی نکنه. امیرالمومنین تو دعای کمیل دیدی؟ از خدا بخواه، اب نداره، تو خوردنت، خوابیدنت از خدا بخواه، خدا برات رفاه فراهم کن، اما قو علا خدمت که جوارهی، خدای به من قدرت بده، اب نداره، بخور، بخواب، استفاده بکن، اما نیتت و انگیزت بالا باشه، فقط برای لذتش نباشه. خب حیوانات هم لذت میبرن از خوردن، ما یه فرقی باید داشته باشیم. از حلال استفاده بکن، ولی اغننی به حلال که ان حرامه، خدا از حلالت استفاده میکنم تو حرام نیفتم. و امرنی ماکان عمری بزلتن فی طاعت، خدا به من طول عمر بده. خب طول عمر برای چی؟ برای اینکه تو دنیا بچرم؟ نه، برای اینکه بتونم در خدمت تو، در خدمت بندگان تو باشن. ببینید همش رنگ الهی و انسانیه، آدم رو بزرگ میکنن. به اندازه ای که ظرف ما بزرگ بشه خدا توش میریزه، خدا به اندازه خود ما به ما میده. فان العطیه علی قدر النیه، عطای خدا به اندازه هم و غم و فکر و خیال ماست. اگر من بزرگ باشم از خدایی که کم نمیاد، زیاد میریزه. این فرمولش هستش که پروردگار عالم به اندازه‌ای که تو هستی بهت میده. در آخرت هم همینه ها، تو آخرت هم بعضیا دنبال همون سیب و گلابی، یعنی براشون این چیزا مطرح بوده، حور و قصور و اینا بوده، بهشتی هم که بهشون میدن اینه. اینجور نیست که زانو به زانوی امیرالمومنین بتونن بشینن. 700 سال 800 سال یه بار امیرالمومنین یه جلوه براشون میکنه، امام حسین یه جلوه براشون میکنه، یه عده اونجوری هن. یه عده مثل سعید بن عبدالله حنفی دائم پیش امام حسین هن. ببینید اندازه آدم ها، یه عده چون تو دنیا که بودن سقفشون همین مقدار بود، حتی آخرت هم که خدا بهشون میده در همون حد بهشون میده، آخرت هم همینجوره. اما یه عده هم هستن نه، تو دنیا که بودن هم‌مقام بهشون امامشون بود، هم‌مقام بهشون خدا بود، وقت اون طرف بهشون امام میدن. در کتاب کامل و زیارات ابن قلوی، برادر بزرگوار، خواهرای عزیز، اگر میتونید این کتاب رو گیر بیارید بخونید، اونایی که میخوان چیزای ناب راجب زیارت گیرشون بیاد، این کتاب رو که از ذخایر شیعه است، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته و ترجمه هم شده، کامل و زیارات ترجمه هم شده، این کتاب رو بخونید، نکته هایی توش هست که جاهای دیگه نیست. تو این کتاب داره که روز قیامت یه عده دور امام حسین رو گرفتن، به هیچ چی دیگه توجه ندارن، بهشت رو برای اینا آماده میکنن که بفرمایید بهشت، اینا اصلا توجه به بهشت ندارن. فیعبون و یختارون حدیثه و مجلسه، اختیار میکنن که پیش امام حسین باشن، با او حرف بزنن، توجهی به بهشت ندارن. بهشت گله میکنه که خدای چرا اینا به من توجه ندارن، بهشت گله میکنه. به خدا قسم ما هنوز سید الشهدا، امیرالمومنین، حضرت زهرا، هنوز باطنشون برام معلوم نیست، وگرنه اصلا لذت با اونا بودن کجا و لذت اون بهشت سیب و گلابی و حور و قصور کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. یکی از مراجع نجف، آقای بشیر نجفی، ایشون میگفت من آیه قرآن، آیه 71 سوره زمر، این آیه قرآن رو میخوندم میفهمیدم یعنی چی. این آیه اینه: و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. روز قیامت کفار رو هول میدن به سمت جهنم، ملائکه هول میدن. خب معلومه دیگه، چون جهنم یه جایی هست که خوشایند نیست که آدم با پای خودش بره، هولش میدن. ایشون میگفت اینو میفهمیدم. اما دو تا آیه اون طرفتر، آیه 73 داره: وسیق الذین آمن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، مؤمنین رو هم هولشون میدن به سمت بهشت. میگفت اینو نمیفهمیدم. آخه بهشت که جایی نیست که آدم با پای خودش نره که بخواد هولش بدن، خب خودم میرم دیگه. میگفت اینو نمیفهمیدم. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، میگه تا اینکه رسیدم به همین حدیث، همین حدیث که الان خوندم، که روز قیامت یه عده دور سید الشهدا هستن، بهشت رو که آماده میکنن توجهی به بهشت ندارن، انگار باید اینا رو بکشن ببرنشون، وقت برام این آیه حل شد که یه عده روز قیامت بهشت بالاتر گیرشون اومده، سید الشهدا گیرشون اومده، امیرالمومنین گیرشون اومده، وقت اینا رو اگر بخوام ببرن اون بهشت سیب و گلابی باید هولشون بدن، باید به زور ببرنشون. مرحوم سید کریم کفاش، سید کریم محمودی تهرانی، از خوبان تهران بود، حدود 63-64 سال پیش از دنیا رفت، از رفقای آقای عاشق مرتضای زاهد تو تهران و خیلی از بزرگان تهران سید کریم کفاش رو میشناختن و میدونستن این از رفقای امام زمان، البته خواص فقط میشناختنشا. ایشون تشرفاتی داشت، توی یکی از تشرفات خدمت است ولی از علیه السلام، امام زمان علیه السلام جاش رو تو بهشت نشون داده بود، جای سید کریم کفاش رو تو بهشت نشون داده بود. ایشون هم به محض اینکه جا شدید گفت آقا شما اونجا هستی؟ حضرت فرمود نه، چون خب جای امام زمان خیلی بالاتره، اونجا نیست. حضرت فرمود نه. سید کریم گفت آقا پس منم اونجا رو نمیخوام، بهشت من شمایی، بهشت من شمایی، اونجایی که شما هستی، من مگه میشه یه جا برم شما نباشی، وقت من اونجا راضی باشم، خوش باشم، بهشت من شمایی. میبینید آدم ها چقدر حد و اندازه هاشون فرق میکنه، چقدر بزرگی و کوچیکیشون با همدیگه تفاوت داره، به ازای اینکه چی رو بخوان، دنبال چی باشن، هدفشون چی باشه. هدف هست که تعیین میکنه حد و اندازه چقدره. اگه هدفت بزرگ باشه، آرزوهات بزرگ باشه، معلومه که خودت آدم بزرگی هستی، ظرفیت داری. اگه هدف آدم چیزای کوچیک و نازل باشه، معلوم خود آدم کوچیک. ادا هم نمیشه در آورد، ادا در آوردنی نیست، واقعیه. با زبون نمیتونم بگم خدای من خیلی دیگه از این به بعد خیلی چیزای بزرگ بزرگ بخوام. نه، واقعا باید قلب آدم اینو بخواد. خب حالا عنایت بفرمایید، حالا ما تو مجالس سید الشهدا علیه السلام میخوایم هدف بزرگی رو که باید داشته باشیم رو تعیین بکنیم. چه هدفی رو باید تو مجالس سید الشهدا این ایام دنبال بکنیم که اهل بیت خوشایندشون هست و بزرگترین هدف؟ من تقاضا میکنم این رو عنایت بفرمایید، اگر محصول جلسه ما همین باشه، همین مطلب، همین بس. شما در دو جای زیارت عاشورا، در دو جای زیارت عاشورا میبینید که از خدا یه روزی میخواید، یه رزقی میخواید. من این دو جا رو میخونم، آشنایید باهاش. ببینید اون رزقی که از خدا میخواید چیه. فاسأل الله الذي اكرم مقامك و اكرمني بك ان يرزقني، از خدا میخوام که به من روزی کنه، روزی من کنه. ان يرزقني طلب سارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله وسلم. از خدا میخوام که با امام منصور، اون امامی که تو نصرتش میکنی، یعنی امام زمان، در خونخواهی سید الشهدا من همراه باشم، در انتقام از خون سید الشهدا من همراه باشم. این یه جا. یه جای دیگه زیارت عاشورا باز هست که و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا یا امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم. از خدا میخوام که روزی من بکنه که با امام هدا، امام هدایت یا امام مهدی، دو تا نسخه هستش، خونخواه سید الشهدا باشم. امام زمان علیه السلام منتقم خونه. البته انتقام امام زمان، عنایت بفرمایید، انتقام شخصی نیست. انتقام شخصی رو مختار گرفت از تک تک قاتلین سید الشهدا، مختار انتقام رو گرفت. انتقامی که امام زمان علیه السلام میاد میگیره، انتقام از یک ظلم تاریخیه که به امامت شده، انتقام از یک ظلم تاریخیه که امامت رو کنار زدن. وقتی امام زمان تشریف میاره با تشکیل حکومت اهل بیت، اون ظلم دیگه برطرف میشه و به هر حال بینی اون کسانی که اون ظلم رو انجام دادن تو طول تاریخ به خاک مالیده میشه. از خدا میخوایم تو این دو جای زیارت عاشورا که منم همراه باشم. همینه. ببینید این اون هدفیست که باید تو این جلسات دنبال بشه. سار الله باید ما رو به بقیت الله برسونه و عاشورا باید زمین ساز ظهور هست ولی اصل علیه السلام باشه. اون هدفی که از این مجالس داریم این استش که این مجالس ما رو پای کار امام زمان بیاره. من تقاضا میکنم این جمله‌ای که دارم عرض میکنم، این جمله رو دقت بکنید. درس بزرگ عاشورا چیه؟ از شما سوال میکنم، یاران امام حسین علیه السلام، یاران سید الشهدا، پای کار کی وایسادن و تا آخرم وایسادن؟ پای کار امام زمانشون، پای کار امام زمانشون، سید الشهدا، درست؟ پس درس عاشورا اینه که اگر میخوای شما حسینی باشی، پای کار امام زمانت باش، خودتو خرج امام زمانت بکن. وگرنه اگه خودتو خرج جاهای دیگه بکنی، درس عاشورا رو نگرفتی. یاران سید الشهدا خودشون رو خرج امام زمانشون کردن، خودشون آوردن پای کار او. ما اگه خودمون رو پای کار امام زمان آوردیم، جامعهمون رو آوردیم پای کار امام زمان، خودمون رو خرج کردیم، معلومه درس رو گرفتیم. وگرنه نه. خدا رحمت کنه شهید آوینی یه جمله بسیار زیبایی داره، البته یه مقدار ممکنه بر بخوره به بعضیا، اب نداره بر بخوره، حرف حقه. میگه بعضیا دنبال امام شهید، امام گذشته میگردن، بعضیا فقط دنبال امام گذشته میگردن، نه امام حاضر، نه امام حال. چون امام گذشته رو هر جور که آدم دلش بخواد میتونه تفسیر بکنه، امام گذشته اینجوری بود اینجوری بود، میتونه تفسیر. اما امام حاضر، او رو نمیشه هر جور تفسیر کرد، اون رو باید اطاعت کرد. هر چی که اون میگه رو آدم باید دنبال بکنه و این کار سختیه. بعضیا فقط امام شهیدی رو میخوان که براش گریه کنن، امامی رو بخوان که براش سینه بزنن، امامی رو بخوان که زیارتش رو بکنن، ازش حاجت بخوان. اما هیچی اما نخواد، او هیچی اما نخواد. یه امام بی درد سر، یه امامی که درد سر نداره دیگه، امامی که شهید شده، من براش سینه میزنم، عشق میریزم، زیارت میکنم، حاجتم ازش میخوام، کاری هم با من نداره، من کار دارم، او رو دارم خرج خودم میکنم. اما امام حاضر، امام حاضر کار میخواد، امام حاضر توقع ازت داره، امام حاضر میخواد بیاد پای کارش وایسی، و این کار سختیه. ببینید این مطلب فوق‌العاده ارزشمنده. مردم کوفه پای کار نه امام حاضرشون وایستادن سید الشهدا، نه پای کار نائب امامشون حضرت مسلم رفتن، پای کار نه نائب امامشون بودن نه پای کار امامشون بودن. اگر ما این مجالس ما رو پای کار امام زمان نیاره، معلومه که خیلی معذرت بخوام، نعوذ بالله، یه شباهتی با مردم کوفه پیدا کردیم، رفتیم دنبال کار خودمون نه کار اماممون، رفتیم دنبال کار خودمون، پای کار اماممون نرفتیم. و همین غفلت ها هستش که غیبت رو طولانی کرده دیگه. یه میرزا بوالفضلی بود تو قم، قهوه خونه داشت تو قم، تو بازار قم، از عاشقای امام زمان، سواد نداشت اما صفا داشت، واقعا با معرفت بود. بهش بگفتن عمو صلواتی، انقدر صلوات میفرستادیشون، بهش بگفتن عمو صلواتی، و در این حال که عرض کردم سوادی نداشت اما دل پرنور و با معرفتی داشت که مرحوم جعفر آقای مجتهدی خیلی باهاش رفیق بود. ایشون از عاشقای امام زمان بود. توی مجلسی اگه می نشست، مثلا مهمونی رفته بود خونه کسی، می دید دارن غیبت میکنن و حرفای دیگه می زنن، همون گوشه ای که نشسته بود شروع می کرد اشعاری رو در وصف امام زمان خوندن و اشک می ریخت. شروع می کرد. دیگران وقتی می دیدن ایشون تو چه حالی هست، غیبت و اینا رو دیگه میذاشتن کنار، یعنی با حالش مجلس رو عوض میکرد. سه شنبه ها و جمعه ها جمکرانش ترک نمیشد، سه شنبه بعد از ظهر، شبای چهارشنبه و جمعه ها جمکرانش ترک نمیشد. بعضی از بازاری های قم بهش گفتن میرزا بوالفضل جمعه میخوای بری جمکران، برو، مال خود جمعه تعطیله، اما سه شنبه ها ما چایی میخوایم اینجا، بالاخره مغازت باز باشه. گفت من امام زمانم رو رها نمی کنم، من جمکران رها نمی کنم. گفتن اگر رفتی ما در مغازت قفل می زنیم، البته حالا شاید شوخی باهاش بکردن، در مغازت رو می بندیم. گفت هر کاری می خواهید بکنید بکنید، من جمکران رو ترک نمی کنم. رفت شب چهارشنبه، ایشون تشرفاتی هم خدمت حضرت، حالا یا تو خواب یا تو بیداری داشت، حضرت بهش فرموده بودن که میرزا بوالفضل در مغازه تو میخوان ببندن. گفت من فدای تو بشم، من مغازه میخوام چیکار، من فدای تو بشم. فرداش اومد روز چهارشنبه صبح، دید در مغازه‌ش یه قفل زدن. عرض کردم شاید بخواستن شوخی باهاش بکنن، حال بعدا میومدن باز میکردن. خودش رفت یه قفل بزرگتر خرید، اومد دو قفلش کرد که اگه شما شوخی دارید من جدی هستم، فکر نکنید با این چیزا از میدون به در میشم. این میرزا بوالفضل بزرگوار تو یکی از تشرفات شب چهارشنبه خدمت حضرت، جمعیت زیادی بود، به امام زمان علیه السلام عرض کرده بود آقا تشریف نمیارید. حضرت فرمود با کدوم یار، ما کسی رو نداریم که. میرزا بوالفضل گفت آقا این همه آدم، البته من نمیدونم سالی که این اتفاق افتاده کی بوده، خود میرزا بوالفضل بوده شاید 22-23 سال پیش از دنیا رفته، چه سالی بوده نمیدونم. گفت آقا این همه شما یار دارید. حضرت همون میرزا بوالفضل، بسیاری از اینایی که اومدن برای خودشون اومدن، برای من نیومدن، یکی خونه میخواد، یکی مثلا ازدواج بچهشه، یکی مریضیه، یکی گرفتاریه، یکی قرض داره، هر کی برای کار خودش اومده. یکی نیومد بگه یا صاحب الزمان من خودتو میخوام، یکی نیومد بگه یا صاحب الزمان من خودتو میخوام. گفت طلب کن ز دوست هر چه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتمش ای دوست، دوست خودتو میخوام. خوش به حال اون کسانی که پای کار امام زمان میان مجالس سیدالشهدا. آدمو باید پای کار امام زمانش بیاره. یاران امام حسین این درسو دادن. ان شاء الله حالا من شبهای بعد عرض میکنم اون کسی که حسینی که میخواد امام زمانی بشه رنگ و بوش چجوریه. و همچنین جامعه حسینی اگر بخواد جامعه منتظر و زمین ساز ظهور باشه چه خصوصیاتی باید داشته باشه. خب امشب شب سوم محرم هست دیگه، خود شما هم میدونید سوم که شد این سه دیگه، سه ساله معمولا این چنین هستش که روزه این طفل معصوم هستش. در زندگی نامه اصد رقیه سلام الله علیها داره که مادر ایشون ام اسحاق موقع زایمان از دنیا رفت. ام اسحاق همسر ابا عبدالله علیه السلام موقع زایمان از دنیا رفت، یعنی این بچه وقتی به دنیا اومد از اول مادر ندید. امام حسین هم براش پدر بود هم مادر، لذا فوق العاده سید الشهدا رو دوست داشت، فوق العاده امام حسین رو دوست داشت. ابا عبدالله هم همینجور، امام حسین هم خیلی از اوقات رو سینه او بود که امام رو سینه او بود، امام حسین بود که او رو میخوابوند و با ابا عبدالله انس عجیبی داشت. یکی از رفقای ما، من اینو عرض میکنم برای که بیشتر بتونید از این بزرگوار بگیرید، یکی از رفقای ما اسم بیارم همه تون میشناسیدش، ایشون میگفت من یه چند سال قبل اصفهان منبر داشتم، دیر شده بود سریع داشتم میرفتم داخل، یه خانومی با گریه جلو منو گرفت گفت حاج آقا تو رو قرآن اگر میشه من یه کاری دارم با تو. گفتم حاج خانوم دیر شده بذار بعدم. گفت نه من خیلی زود میگم کارمو. گفتم خب سریع بگو. گفت من از دیشب تا حالا خیلی وضع روحیم خرابه. گفتم چطور؟ گفت دیشب با همسرم و سه تا بچه هم اومدیم برای مجلس روزه، پسرم با شوهرم رفت تو قسمت مردا، دو تا دخترم که یکی 3-4 ساله یکی 7-8 ساله با من اومدن قسمت خانوما، نشستیم چایی داشتن میدادن، تو سینی یه چایی بیشتر نموند، وقتی رسید به ما یه چایی دادن، من اون چایی رو خودم هم نخوردم دادم به دخترم بزرگم. این کوچیکه هیچی نگفت، وقتی اون چایی رو بزرگ خورد شروع کرد به بهانه گرفتن که ماما من چایی میخوام. گفتم ماما جان چشم، دیدی که من خودم هم نخوردم، میریم خونه بهت چایی میدم. گفت نه من الان چایی میخوام. گفتم ماما نیست، چایی الان نیست، میریم خونه هر چی میخوام بهت میدم. شروع کرد گریه کردن و بهانه آوردن، اصلا نمیذاش من بشنوم روزه رو، نمیذاش من سخنرانی رو بشنوم. بچه های من سید هستن، پدرشون سیده، من زدم تو دهنش، زدم تو دهنش، گفتم آروم باش. میگفت این بچه تا آخر جلسه کز کرد دیگه هیچی نگفت. میگفت من زیرزیرکی نگاش میکردم انقدر دلم سوخت که این طفل معصوم رو چرا زدم، انقدر دلم سوخت. منتها دیگه حاج آقا شب اومدم خونه خوابیدم، وقتی خوابیدم دیشب پیغمبر اکرم یه سینی چایی آورد گفت اینو بده بچه هم بخورن تو صورتشون نزن، اینو بده بچه هم بخورن تو. حاج آقا از دیشب تا حالا من حالم بده که پیغمبر اینجوری فرمود، چرا من این کارو کردم؟ که این بنده خدا گفتش که نه شما که از باب این که بخوای بچه رو آزار بدی که نیستش، که حالا به هر حال اینجوری نیستش که بخوای او رو آزار بدی، حالا از دست در رفته یه کاری کردی انشالله میبخشن. حالا شما نگاه کنید این طفل معصوم رو به قدری زدنش تو این مسیر، 3-4 ساله سید الشهدا علیه السلام رو. اما درد رقیه اینا نیست، اون میفهمه، ما خیال میکنیم او 3-4 ساله است، او پیر راهه، میفهمه. به خدا قسم بچه های اهل بیت فوق العاده، الان شما یه بچه 3-4 ساله خودتو نگاه میکنی کلی چیز میفهمه. حالا اونا بچه های اهل بیت یه نور دیگری توشون بود، اونم بچه هایی که بلافصل بودن، اونم یه کسی که آخرش به شهادت ختم شد، آخرش به شهادت ختم شد، اینا پیر راه بودن. این طفل معصوم دردش غذا نخوردن و بهش غذا ندادن و نمیدونم خستگی و کتک زدن و اینا نیست. درد رقیه اون سریست که بالای نیزه داره میبینه، درد رقیه اون سریست که گاهی موقع ها تو تنور بیره خاکستری میشه، گاهی موقع ها تو تشت طلا میره، گاهی موقع ها به لبادندانش چوب میزنن. درد رقیه این درد هاست. تو خرابه شام جزئیاتو میدونید، عزیزمون هم انشاءالله مفصل خواهند گفت. تو خرابه شام امام سجاد علیه السلام میگه این کسانی که سربازایی که دور میگشتن رومی حرف میزدن، بعضی از سربازای رومی بودن تو شام بودن، خیال میکردن که من نمیفهمم، میفهمیدم که این سربازا میگن اینا رو نگاه کن، به اسرام میگفتن اینا رو نگاه کن، تو خرابه خوابیدم فکر میکنن زنده میمونن، فردا همشون دیوارهای خرابه روشون خراب خواهد شد. یعنی فردا قصد اینو داشتن که همه کسانی که از اسرا هستن این دیوارا رو خراب کنن روشون. رقیه بلاگردانشون شد، اون شب شهید شد، جلوی این مسئله گرفته شد. رقیه بلاگردانشون شد. این دختر معمولی که نیستش که. این طفل معصوم اون شب خب خواب پدر رو دید که مثل همون زمانی که بغلش میکرد میبوسید، باهاش ملاتفت میکرد، تو خواب بغلش کرد، بوسیدش با همون محبت. از خواب پرید دید همون خرابه سرد و تاریک، و عمه جان بابام کو؟ بابام کجاست؟ همه شروع کردن گریه کردن. صدای گریه رسید به اون نانجیب قسی القلب. وقتی بهش گفتن که یه دخترکی بهانه بابا رو گرفته این سر و صداها به خاطر اینه، گفت نمیگذاره ما بخوابیم، این سر رو براش ببرید. ما اگه این داعشی‌ها رو نمیدیدیم واقعا گمان نمیکردیم یه آدم اینقدر قسی القلب میشه. سر رو برای بچه کوچیک بردن و سر باباشو ببرید براش که آروم بگیره. سر رو آوردن، حضرت زینب سلام الله علیها هر کاری کرد که این رو نیارن برای این بچه، این بچه طاقت نداره. خودتون تصور بکنید دختر بچه با بابا اصلا یه جوریست، ببینه یه جا باباشو دارن میزنن دختر بچه وحشت میکنه، باباشو دارن میزنن، حالا چه برسه به این که سر باباشو بخوام براش بیارم. این طفل معصوم دیگه وقتی آوردن این سر رو برداشت، دو تا نقله، یه نقل داره که اصلا حرف نزد، یعنی شوک شد وقتی این سر رو نگاه کرد دیگه حرفی نزد و افتاد. تو اون نقل مشهورش داره که یه چند کلمه هم حرف زد که یا ابت من الذی قطع وریدک، بابا جان چرا رگای گردنت اینجوری شد، چرا محاسنت خونی شد، بابا جان کی منو تو بچگی یتیم کرد. شروع کرد اینا رو گفتن، صورتشو جلو برد که بابا رو ببوسه، خواست بابا رو ببوسه. فوضعت فمها علی فمه شریف ثم ماتت، افتاد. این طفل معصوم رو همه گریه میکردن، یه غساله آوردن به هر حال برای اینکه کارا رو انجام بده. وسط غسل دادن این غساله دست نگه داشت، گفت بزرگتر این بچه کیه؟ بزرگتر این بچه. حضرت زینب گفت چیه؟ گفت این مریضیش چی بود؟ پشتش انقدر کبوده، این سیاهی ها و کبودی های پشتش مال چی هست؟ وقتی که دفن کردن رقیه رو، خاک روش ریختن، همه عشق میریختن، گریه میکردن. اما اون کسی که بیتابی میکرد ام کلثوم بود، خواهر حضرت زینب، بیتاب بود، خودشو انداخته بود رو قبر. حضرت زینب همه رو آروم کرد، او رو نتونست آروم بکنه. فرمود خواهرم من و تو بزرگتریم، بچه ها به ما نگاه میکنن، آروم بگی، چرا انقدر بیتابی میکنی؟ هسته اون بکرسه اون گفت زینبم یه چیزی منو آتش میزنه، نمیتونم آروم بگیرم. و اونی که وقتی تو سفر اسارت ما رو وارد شام کردن، رقیه تو بغل من بود، نگاه کردید این بچه های شامی لقمه نانی تو دستشون هست، آهسته سر به گوش من گذاشت، عمه جان من گرسنم، اگه میشه یه لقمه نون به من بده. زینب اونی که دلم آتیش بزنه اینی که حتی یه لقمه نان نتونستم بهش بدم، گرسنه از دنیا رفت، گرسنه از دنیا رفت. لا حول ولا قوة الا بالله.